به ساحت مقدسه خانم زهرا سلام علیها، برای شادی روحون حضرت خداوند زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هفته گذشته بعد از جلسه سروران عزیز یک بحث جالبی پیش آمد که خیلی مایه خوشحالی بود که عزیزان این همه دقت در موضوعات و مسائل دارند و انشالله این امید هست که همچنین جلسه با نکته بینی های سربران، با مباحثات دقیق علمی و طرح مبانی انشاءالله بتوان از این فرصت ها حتی سر استفاده رو کرد. خب چون سوال و طرح مباحثه به نظر حقی رسید که شاید مد نظر خیلی از سربران باشد، کذا به نظر رسید که این بحث رو که جلسه قبل مطرح شد اینجا باز کنیم و ادامه بحثم تا فرصت رسید نشد برای جلسه بعد. خب موضوع بحث این بود که معجزه یک امر نسبی است، یعنی ممکن است در یک زمان چون هیچ کس نمیتواند اون رو به جای بسلا انجام بدهد و صادر بشود از کسی، همه عاجزند از وقوع آن. خب بنابراین در اونجا معجزه ساب میشود. اما شاید در زمانهای بعد علم بیاید و اسرار و اسباب و علل اینها معلوم باشد، دیگر نمیشه به اون معجزه گفت. در این قضیه همان خب اگر شاید همون اژدها شدن عصا در زمان حضرت موسی معجزه حساب میشود، بیاد علم یک روزی اون عوامل حیات کشف بشود، علم اینقدر رشد بکنه که بشود از یک چوبی یک اژدهایی هم بعید هم نیست، انسان قدرت علمیش همچنان به سرعت رشد میکنه و همچنان اتفاق بیفته، اونجا دیگر ما به این نمیتونیم معجزه بگیم. خب ما فرض رو اصلا قوی تر میگیریم، علم میرسه یک روزی این عامل حیات رو کشف میکند، حتی نه تنها از یک چوب یک اژدها، شاید گوسفند هم کبوتر هم بتونه در بیاره، بتونه اصلا گاو و گوسفند هم در بیاره. اصلا اینقدر علم میره جلو، خب اون وقت دیگه نمیشه بهش معجزه گفت. عکسش هم همین جور، مثلا همین گوشی مثلا این موبایل الان که اینقدر خیلی عادی هست در دست یک بچه هم اصلا بازیه، 500 سال قبل مثلا خیلی سشگفت انگیز، کسی نمیتونستن رو بالاخره درست بکنه و اینها. پس اون موقع این اجر همراه با ادعای نبوت شد با اون شرایطش میشود معجزه. پس معجزه یک امر نسبی هست از حیث زمان و شرایط. اما پاسخ این سوال که با یه دقت بیشتر انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم عرایزم رو برسانیم، خیلی واضح هست و اون این که بله، اگر بنا بر معجزه، تعریف معجزه این باشد که برای اثبات نبوت یک نبی با اون شرایط تحدی و وهمی اینها باشد، شاید همچون سوالاتی به ذهن برسه. اما اگر با توضیحات که جلسات قبل بحث شد که قرآن معجزه را به عنوان آیه بیان می کند، نه معجزه به این اصطلاحی که معروف و مشهور هست، اونگاه همچون چیزی ما نخواهیم داشت. این نسبی به زمان نیست و تا روز قیامت همون معجزه است. در معجزه در واقع اینطور نیست که فقط برای اثبات نبوت پیامبر که از سوی خدا آمده این معجزه آمده است. و خیر، این نگاه ابتدایی برای معجزه است. در معجزه در واقع یه وقت هست که روشن می شود که مردم در اون زمان عاجز هستند از آوردن چنین چیزی، یه وقت اینجور نگاه می کنیم، یه وقت نه، اصلا عجز را حس می کنند با همه وجود. این یه معنای عمیق‌تر از اونه. مثلا دوتا پهلوان، بلا تشبیه البته، مثال دیگه، دوتا پهلوان میخوان با مبارزه بکنند. قبل از مبارزه هر دو حال هوای بسلار قدرت رو دارن در خودشون و برای همین است که آماده مبارزه شده، خودش رو قوی میتوند و دیگری رو. اما در حین مبارزه اون پهلوان مثلا اولی وقتی بلند کرد و آسمان محکم زمین کوبید، استخوان‌هاش خرد شد و رو سینه‌اش نشست، دیگران می‌بینند که اینجا عاجز شد، اما او با همه موجودیت درک می‌کند، حس می‌کند الان عاجز است. یعنی چی؟ این دوتا یکی نیستن. همه میبینن بعد عجز اینجا اتفاق افتاد، اما نه، شما حال هوای اون پهلوان رو که دارد در اونجا زیر، خب این با همه وجود حال هوای اصلا دیگری دارد. این کما اینکه در همین قضیه هم اگر ملاحظه فرمایید، ساحرها با دیگران فرق داشتند. ساحرها با همه وجود عجز در برابر این قضیه رو احساس می کردند. علامتش این بود که بلافاصل افتادن به سجده. اما فرعون به خاطر اون روحیه برتری‌جویش می دید که اینجا عاجز هستند. دیگر مردم می دیدند که همه این ساحرها عاجز شدند، اما خود ساحرها به لحاظ سنخیتی که با این قضیه داشتند، به لحاظ داشتن علمی که در این قضیه داشتند، روی اون علم تمام وجودشون لمس می کرد، حس می کرد که عاجزن. یعنی چه؟ و این عجز رو هم اگر ما تو کلمات خود اونها دقت بکنیم خیلی سریع فرمایش قرآن می فرماید فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا چی؟ به رب العالمین، رب موسی و هارون. دیگه در برابر این چه پیامبری حضرت موسی براشون ثابت شد نیست، اون ابتدای قضیه است. با همه وجود عجز در برابر اراده حضرت حق رو احساس می کردند، فلذا اینجا نگفتن که ها قبول کردیم یا موسی تو پیامبر خدایید، قرآن هم چیزی نمی فرماید. بس معجزه در اینجا به معنای اثبات نبوت ابتدای قضیه است، نه هدف معجزه. کار معجزه این است که مستقیم اراده عجز در محضر حضرت حق و اراده حق رو با همه وجود احساس می کردن چه بدانه تازه. فلذا اگر می بینیم حضرت موسی و حضرت هارون به سجده نیفتادند، اینجا سجده به معنای نیست که مثل ما مثلا حتما به خاک بیفته، این نمود سجده است، این ظهور بروز سجدهیه. سجده تحققش بر همون حس کامل در اراده حضرت حق شدنه، عجز تمام. ولذا حضرت موسی و هارون به حساب ظاهر بایستی جلوتر از این ساحرها به خاک می افتادند. این خاک افتادن صورت امر بود. حضرت موسی و حضرت هارون اصلا تماما در حال سجده اند، در حقیقت سجده اند، و چه بخواد به نمود ظاهری پیدا کنه گاهیش اتفاق میفته، مثل ما کلان نماز میخونیم نمود ظاهری داریم، چونها که دائما در حال نماز و سجده یه، ولی اون که سر سفره داره نهار میخوره، یعنی اون مسئله فهم و حس این که با همه وجود میبیند در اراده حضرت حقه و هیچ اراده خودش نیست، اون همون معنای سجده است. ولی زنها در حال سجده بودند و اون ظهور برای اون ساحران بود که برای اولین بار با چنین فضای آشنا شدند، در چنین فضای قرار گرفتند، ولی زا اولین بار حضورشون از نظر وضع ظاهری جسمی بدنه مادی هم انعکاسش سری نمود پیدا کرد. فلذا در قرآن هم می‌فرماید رب موسی و هارون، یعنی موسی و هارون بالاتر از این است که مثل یک جادوگر که اولین بار میاد حالا تازه ورود به این فضا میشه. پس در اینجا مطلب خیلی واضح هست که در معجزه اجر برای اثبات نبوت یک پیامبر است، تازه اون فی نفسه به تمام هدف نیست، که اثبات نبوت پیامبر دلیلی علامتی بخواد تا ثابت بشه. چون اجر معنا بر این باشد، اون وقت نعوذ بالله نعوذ بالله معنا تبدیل می شود به اون قهرمان پروری، مبارزه قهرمانی، چون اونجا یه جمعی فرعونی هست و حضرت موسی هست، اینا با هم یک رقابت جدی دارند، اون وقت حضرت موسی با آوردن این پیروز شد و پیامبریش اثبات شد و کار تمام. پس دیگر حالا چه کار تمام؟ معجزه هم تمام. غرض اثبات حضرت موسی بود، پیامبریش اونم کار تمام، در حالی که تازه اول کاره. اگر اثبات نبوت مثل مقدمه است نه بالاصاله، برای اینکه احکام حضرت موسی، احکام پیامبر خدا با اون باور عملیاتی بشه، شخص در اون عدم اصلاح تسلیم در اون احکام بشه، تا به برکت این احکام رشد پیدا کنه، رشد پیدا کنه تا هدف اصلی این معنا که برای ساحرها خیلی سریع در زمان خیلی کوتاه اتفاق افتاد و مستقیم احساس کردند که در عاجز تمام در اراده حضرت حق هستند، به برکت اطاعت و عمل در این نبوت به تدریج این انسان ها هم به همون مرحله برسند که حضرت موسی و اون پیامبرها هم خودشون به عنوان نمونه عینی با همه وجود تسلیم همین حقیقتن که عاجز و اقرار و عجز تمام در محضر حضرت حق. پس با این بیان سحر نه تنها این که به اون معنا فقط اثبات نبوت فرض بشود کار تمام شد نیست، تازه کار شروع شد. مطلب چی شد؟ پس این شد که این انسان با هر ادعایی که دارد، با هر تصور و توهمی که از هر قدرتی و از هر استعدادی، از هر امتیازی که در خودش میبیند، همه اونها میریزه و با همه وجود تسلیم و محسوس در عاجز در محضر اراده خدا میشد. اگر مطلب این طور باشد، اتفاقا زمان هر چه جلوتر میره، علم هر چه قویتر باز میشه و اسرار علوم هر چه بیشتر باز میشه، تازه قوت این معجزه تازه شروع میشه. با این معنا یک مثالی عرض بکنیم تا مطلب در این قسمت سریع دیگه منتقل بریم بخش بعدی. شما میبینین یک استادی در اول ابتدایی برای دانش آموزش اول امروز روزها اومده برای مدرسه و کلاس، میخواد درس ریاضیات بهش بده. خب علم ریاضی در برنامه اول ابتدایی چیه؟ فهم علم ریاضی یعنی چی؟ یعنی اون دانستن اعداد، دانستن چهار عامل اصلی. ریاضی یعنی همین. تازه اون هم به خاطر ضعیف بودن عقل و قوه فکر این دانش آموز عزیز به طور مجرد نمیتونه منتقل بشه، باید از عالم مجرد این نازل بشه، این استاد بزرگوار خیلی با زحمت بکشه تا این قواعد رو پایین بیاره به صورت حسی حیوانی در فهم عقل این منعکس بکنه. فلذا ناچار سنز روی میزش چند تا یک چیزه جردو در بیاره، بگه این یک، این یک رو در جردو چه حس محدود مادیه بهش نشونش بده، حس حیوانش بیاره، تا اونقدر تازه تکرارم بکنه. ها مشکلات نوشتید، یک دو سه میفهم یعنی چی؟ خب این دو، این الی آخر. حالا یه مدت باید نه تمرین کنه، تازه میخواد به علاوه رو یاد بده. خب هم دوتا رو باید نشون بده، هم خود به علاوه رو باید نشونش بده. به علاوه یعنی چی؟ هم اون وقت سه رو و هم تازه جمع رو. حالا یه مدتی بایستی بره تا اینکه منها رو یاد ده. یعنی ناچار است این قوانین و قواعد عالم مجرد رو بیاره به صورت حسی حیوانی این فردش، عقلش بیش از این توان فهم رو ندارد تا بهش منتقل بکنه. این مطلب خیلی واضحه. اما وقتی این عزیز رشد پیدا کرد، از نظر عقلی مراتب بالای قوه درک رو، عقل رو، حالا دیگه اینجوری نیست. حالا آقای استاد میاد تو تابلو تون تون سینوس کوسینوس ها رو مینویسه، فرمول هاشو میاره و هی فرمول های چند معادله چند مسئله رو میریزه تون تون و جواب هم آبا کو اینجا. این همون هم علم ریاضیه، منتها دیگر عقل اینقدر رشد داره که نیاز به نازل کردن یک حقیقت مجرده به سمت عالم ماده دیگه ندارد، مستقیم عقل خودش میگیره. لذا این عبارت درستی دیگه، العاقلو یکفی اشاره دیگونزانی. و مثلا این آقای مثلا سرپرست خانواده تو خونه، خب با یک اشاره ابرو، با یک کلمه که آمده مهمونی بریم، اشاره ابرو میکند. خب بچه که نمیفهمه یعنی چی. بچه هم وقتی فهمه که باید لباس ها رو تازه بیارن، عوض میکنن زورابشو، نمیدونم لباسشو، کتشو، حالا داره میفهمه که میخوام چه اتفاق بیفته. یعنی ناچاره اون حقیقت مجرده رو بیاره به پایین ترین مرحله حسی حیوانی او تا مطلب معلوم بشه. اما برای عاقل، خب این هم طبق روایات آیا که بحث طولانیست که امت پیامبر خدا از امت صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم بله دیگر مرحله رشد عقلی انسان هاست و تازه هر چه جلوتر میره رشد عقلی همچنان میره تا انشاءالله برای ظهور ازش چه دیگون عجوبه عالم میشد رشد عقلی. خب حالا که اینطور شد، پس اگر در اون زمان معجزه این بود که اون همه حقایق که اراده خدای انیچی عجز در محضر اراده خدای انیچی، این حقایق عظیم و مهم باید در یک ظهور و بروز حس حیوانی اون مقام انسانها تازه باز نمیتونه بفهمند. در این کلاس بعضی دانش آموزان بازی گوش تو اون حال داره گوش بغل دستش رو داره بازی میده، با یکی سنزاق وصلی میکنه، با اون دقیقه داره دنبال فتاشیقا چی گفته من آخه. تازه اونشم خب، لذا وقتی عقلها رشد پیدا کرده، تازین یک انسان متخصص عاقل میشینه میگه بابا اژدها چه میگید؟ اژدها خودش با خودش چه علمهای با خودش آورده؟ علم پوست تخصصیش، علم اعصاب تخصصیش، علم استخوان، هر کدوم اینها با اون شرایطش یک اعجاز عظیمی است. تازه داره عظم اعتیازات باز میشه. خب اینجاست که وقتی با اون نگاه وارد میشه، تسلیم در اون عظمت خدا میشه که هدف اصلی از اعجازه. و اینجاست که خود خدا هم قرآن هم در اینجا میفرماید و ما کان لرسولن، هر پیامبری باشد، ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. چقدر معنا مجازی رو این شو و سوال رو جوابش رو خیلی دیگه تماما این آیه حل میکنه. فرماد هیچ پیامبری را نمی باشد که او معجزه بیاورد، خارق العاده بکند، آیه بیاورد الا بإذن الله. اون چه در اونجا داره ظهور و بروز دارد، اون اراده اللهه، اذن اللهه، نه اون چه این پیامبر اینها را آورده به همه دارن تعصب میکنن. منتها اونها چه در اول ابتدایی مکتب حضرت هستند، براشون این ظهور و بروز اذن الله در حد حضرت موسی پیامبر وابسته به اون علم غیب داره، در اون حد میفهمت یعنی چی. والا این عقلها آمد بالا دیگه معجزه این معنا رو ندارد، معجزه اذن الله رو در روز تماشا میکنه و اون چش اونجا دارد این اذن الله هست. اگه این اذن الله براش کشف شد، اون وقت هر چونجا میدید امر الله میبیند. هر چه امر الله اونجا براش کشف شد، حق اونزا، اونزا اون چه که قضاوت هست، اون چه که ظهور به اصطلاح قطعی دارد، اون قضا اون خود حقه. و اینجا تمام اهل باطل در خسرانند. پس ملاحظه فرمایید معنای معجزه به این صورت که اگر تصور بکنیم نمیتواند هر چه علم پیش میرود انجام بگیرد، چون یه وقتی اگر مثلا عامل همین حیات چشم شد و وقت عامل حیات تازه اون در فضای عقل اون اراده حضرت خونزدار بیشتر کشف میشه، نه اینکه اراده حضرت در آینده علم پیشرفت کنه، اونجا دیگر اتفاق خواهد افتاد به منهای اذن. با توضیح این بخش از مثلا مسئله بخش بعدی هم به خودی خود روشن میشود بدین معنا که این گوشی فرض فرد با این شگفتیش در 500 سال قبل معجزه حساب می شد. میگیم نه اینطور نیست، الان معجزه است. با این بیان از معجزه وقتی باز بشه، چرا؟ چون در اون معجزه چه مانع شد که معجزه بودن معجزه حتی در همون روز هم به حساب نیامد؟ حتی همون روز هم نگفتن معجزه، گفتن سحر است. عامل چی بود؟ قرآن فرمود چه؟ برتری جوی فرعون عاملشون فرمود. پس نکته و رمز بس تو اینجاست. معجزه بودن و نبودن ربط به این بحثا ندارد. معجزه بودن و نبودن ویروس چیز عامل اصلی و رمز اصلی چی؟ این که انسان برتری جویی دارد یا برتری جویشو کنار میگذارد، کبر دارد، خود برتر بینی دارد، خودش رو مستقل کسی میداند، یا این رو میریزه میده کنار. پس معجزه در اینجا باز میشه. فرق نمیکنه در زمان حضرت صالح هم معجزه ثابت نکردن، این رو سر بریدند. در زمان اون یکی هم بزرگواران هر کدوم اینا بوده، همش گفتن سحر و جادو، چی قبول شد اینجا معجزه است؟ الان هم همه. چرا؟ چون اون چپ نگذاشت. الان هم همونه. آقای مخترع، البته مخترعش نمیشه گفت اینها را، اصلا تو عالم مخترع نداریم، همه مکتشفند. مخترع کسی نمیتونه ادعا کنه مخترع هم. اون آقای مکتشف که حالا اصطلاح امروز مخترع میگیم، یکی از اون دو وضعیت رو دارد. وضعیت اول یک آدم بسیار خودخواه متکبر خود بزرگ بینیست، میگه من عجب دانشمندم، عجب قدرت دارم، عجب چیزی اختراع کردم، عجب مردم را راحت کردم، عجب چون نسونان شد. هی میخواد تو تاریخ دیگه اسمش برای همیشه بگن چی؟ هید این و اون چه؟ خب این اگر این طور باشه با فرعون هیچ تفاوتی ندارند. این خود برتربیه نمیگذارد بفهم همین الان یه معجزه الهی است. همین الان معجزه الهی است این. اما اگر بریزی کنار این ویروس خطرناک مهلک، اگه تونست کنار بذاره ببینه بابا خیلی بدیهیست، خیلی بدیهیه. این خواص مواد، خواص علم شیمیه، خواص علم فیزیکه، حالا ما اسم هر علم میخوام بذاریم، خواص علم ریاضیه، خواص علم الکترونیک، خواص علم الکتریسیته، خواص این هاست. این به اصطلاح قواعد در عالم، این حقایق در عالم چه جالب هماهنگ میشند و از هماهنگی اینا چه جالب آثار ظهور میکنه. نمیگه من دا. یه ذره این آقا عقل داشته باشه هیچ وقت نمیگه من این قشنگ خجالت نمیکشه، میگه آخه راست راستی من حتی یک دونه ضرب قاعده یه ضرب رو اینجا رعایت نکنم این دستگاه یه اشغال بیش نیست. اگه یک فرمول از شیمی ترشیبات یک از این قطعات این رعایت نکنم تسلیم اینا هستم، ذلیل اینا هستم، من نمیتونم یک از این قواعد این شیمی رو عوض بکنم بگم حالا این قطعه خاصیت رو بده. خب بسم الله، یکی از این ذرات یک از این مواد این رو، خب این وقت من مخترع هستم، این وقت میگم من این کار رو کردم که همه این قواعد رو بذارم کنار، همه این خواص نظام قانون محکم عالم بذارم کنار، اون وقت بگم بله. خب کشم خیلی واضحه، میبینه آقا من اینجا این چشم رو اگر نداشتم یک دونه فقط عدسی چشم من، یکی از اعصاب چشم من بگم نبود، تو چه کاری عالم بودی که همسون دستان تو درست کنید؟ تو اصلا چجور میتونستید اونجا این چیز خیلی ریز رو با اون به هم متصل بکنید؟ تو نکردی که نارو خیلی فریاد میزنه قوانین عالم. اصلا ما حالا بر فرضم اسم خدا نعوذ بالله نصد، اسم خدا اسم رب من فعلا در ذهنمان برای اون آقا میگیم که بذار کنار هستن عیب ندارد، خب تمام وجودش فریاد میزنه تو تسلیم بیچون و چرای تمام قواعد حاکم بر این عالم هستید. خب و تو چه کاری اینجا؟ تو با همه وجود ذلیل تمام قواعد عالم هستید. وقتی اینطور هست اگه منیت بره کنار چجور میتونه بگه من این کار رو کردم؟ ببینین قوانین نظام عالم این اثر رو ظهور داد. اگر انسان همین مقدار این من رو بذاره کنار، همین مقدار یعنی بحث قوانین علمی شو داره ما، همین مقدار اگر قابلیت داشته باشه، لیاقت داشته باشه این باد دماغش رو بریزه کنار، همین مقدار قابلیت پیدا خواهد کرد چه ببینه که اینجا اراده خدا داره چیکار میکنه. محکم بودن قوانین در این عالم چه دیگه خیلی بدیهی است، تسلیم او هستم، عاجز در محضر او هستم، در محضر اراده خدا تسلیمم عاجزم، یعنی چی؟ این به خودی خود باز میشه. این برای اون معنایی که در معجزه معنا میشود اینجا به کلی روشن میشود. و از این رو که قرآن در ارتباط با آیات همین نکته رو تکرار کرده، به عبارتهای گوناگون هم توجه داده. پس بحث در معجزه بحث این نیست که ما، البته بحث‌های کلامی که بزرگان دارند این بحثات جای خودش محفوظه ها، چرا؟ برای اینکه اونها در حد رفع شبهه یک عده عوام از این که از دور دور میخواد اسلام رو آشنا بشه، برای فهم اونها این مطالب خیلی بلند و مفید و بجا است. این عرایز ما تعریض بر اون نیست، عرایز ما به توجه به عمق مطلبه از معنای معجزه است و اونا ایبسا طولم هم هستند. ولی زیرا قرآن در این خصوص چه میفرماید؟ ارتباط با آیات میفرماید والذین کذبوا به آیاتنا، چه آیه از کرده به معنای جامعش دیگه، این اراده خداست. اگه اون اراده باز بشه الان پل که من تکم میخوره معجزه است، اگه اون اراده باز شون معنا متاد شون ما دیگه عادت کردیم سون دیگه میگه اینجور میشه دیگه، طبیعیست دیگه، برای من دیگه این اجازه نمیده معنا باز بشه. چه اجازیست این؟ چه جور تسلیم اراده خداست این؟ یه تکه اونجا مو که من ای کاش به اندازه یک هزارمون این جور تسلیم قانون خلقت و اراده میشدن. اینا چه تکذیب میکنن؟ و استکبرو انها، این استکبار اینجا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این که استکبار کرد، این که از همون اول خب آقا چیزی نیست که چشم میبینه دیگه، از اول داره پس میزنه، اجازه نمیده عقلش کار بکنه، بگه برای اولین بار اگر شما چشم برات باز میشد میدیدید اون وقت این حرف رو میزدید، اون وقت میگه چشم میبینه. هره اولین بار، خب ما الان بریم تو بعضی از بهسیسی بعضی از عزیزان اونجا، خب محالش نیست، از همون شب از مادر به دنیا اومده، کور مادرزاد، کر مادرزاد، تمام این حواس مادرزاد ندارد، وقتی حس جیاهی دارد که داره با اون قلب کار میکنه که رجی ها اینها. خب این انسانه بالاخره دیگه، خب برای او هم میگه بعد 20 سال تو اون رخت خواب داره زندگی میکنه، اون هم حرفا میزنه، میگه آه چشمه میبینه دیگه. خب بسم الله، خب هم انسانه به هر حال، میتونه بگه گوشم میشنوه. یا این چه اگه برای اولین بار یکی از اینها باز بشه برای چند لحظه، اون وقت چه حال هوای پیدا میکند، چه حسی برش باز میشود، چه معنای از این عالم برش باز میشود. معنا عجز تمامه. این که نمیگذارد، این همون استکباره. و در نتیجه خداوند میفرماد ما باز نمی کنیم در آسمان رو به روی او، بهشت رو به سمت او. اینقدر دیگه محال هست این هدایت بشه، انگار شطور از سوراخ سوزن خیاطی میخواد رد بشه. در آیه دیگر میفرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. سر سری قرآن سأصرفن، خیلی واضحه، تا این ویروسی منیت هی میخواد دلخوش دلجرم این من خیالی این انسان بیچاره، خدا فرماشی نمیسازه. سأصرفن زنن چه خداوند جبرن کار رزش. خب این خاصیت این چبرینه که دیگر منصرف بشود از توسط کردن، از دقت کردن، از احساس کردن، از عظمت شگفتی این آیه و این چه اراده خدا در اینجا ظهور میکنه، احساس عجز رو بکنه. این و آیاتی از این قبیل هست که در یک ساعت دیگه میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. چیز ابدی است این منیت، این توجه به من، این نمیگذارد معجزه بودن این معجزه به معنای اصلیش عرض کردیم، یعنی انسان با همه وجود عجز خودش را در محضر اراده حضرت حق حس بکند. نعوذ بالله، نعوذ بالله، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بر فرض دیگالا، ای کاش ما به اندازه همون پهلوان که در زیر دست اون یکی پهلوان ادعای پهلوانی کرده بالاخره، خب ادعای بود کرد، اما لااقل وقتی با واقعیتی روبرو میشه، لااقل تو واقعیت دیگه میبیند چه من کجای پهلوان کجا هستم. واقعیت خب عیب نداره ادعا بکنه چه من چون نشونانم، خب بابا تو وقتی سرما خوردید با یه ویروس کوچولو که به چشمم دیده نمیشه، مزه غذا از دستت رفت، اونا خب این استشبار میده. آقا معلوم است که میخواد تحقیقاشم باز کنم چرا اینجوری شد، چرا از کجا داری میگینو؟ مگه غیر از قوانین محکم ثابت نظام خلقته اینو داری میگی تو؟ خب آقا ما امروزه ها دارن از مرغ جوزه در میارند، انسان داره دیگه خدا خدا میگفتند. خب آخه این بیچاره بین چند سال در محضر خانم مرغ کلاس دیده، آموزش دیده، الان چه شد داره ادعا میکنه که من از تخم مرغ جوزه میتونم در بیارم؟ شما یکی از قوانینی که توی مرغ اگر اون جوزه در میاد اون رو حذف بکن و بعد بگو این کار رو کردم. شما همه موجودیت تسلیم این قوانینید تا این کار از اون ظهور پیدا بکنه. خب لاقل یک بار هم شده در برخورد با واقعیت این من رو بشکنم، چون دستگاه رو درست کردم دیدم ای چرا بازم نمیده، این وقت یه وری شد مثلا جوزه تو هی باز میره محضر استادش ببینم آخر اشکال کجا. اینجا دیگه بفهمم شست من کاری نبودن دیگه، چرا بازم میگم هی میخوام کاری کنم میشه دیگر هیچ. خب به هر حال پس بحث در این قسمت که معجزه پس با این توصیف نسبی بودن به اون معنا نیست و هر وقت زمان پیش میره معجزه بودن اتفاقا ما رو توصف میده این عجز در محضر اراده حضرت که قوی تر. و اگر ما برای ادعای اثبات پیامبری رو معجزه هم مد نظر میشد، این مقدمه هست تا با اطاعت از این پیامبر و این احکام بتونه در نهایت به اصل بهرمند از اون معجزه بهرمند باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب انشاءالله امیدواریم عزیزان سربران حالا بزرگواری میفرمودن که وقت جلسه بحثا کم میشه، میخواد بیشتر مطالب هگیر از باب ادب و رعایت وقت سربران بزرگواران که از راه های طول مخصوصا تشمیارن که مزاحمت اوقات عزیزان نباشیم، اگه بعد جلسه سربرانی تمایل داشته باشن که ادامه داشته باشه بحثا یا موضوعات در این قبیل، انشاءالله بعد ختم جلسه اگر تا صبح هم باشه خدمت عزیزان هستیم بحثه ها. بله ما از زهاد میشه وقت جلسه منظم باشه، ما سعی کنیم که به موقع تمام کنیم، شاید بزرگواران یکی مهمونی داشت باشه خونه کار یک زایی برنامه دیگه از این بعد عذری نباشه چه کسی خواست بعد از تشبه ببره. بله خب سوالی هم شرده بودن از آن دیگه وقت تموم شد، باشالله جلسه بعد انشاءالله. بله برای شادی روح مطهر خانم زهرا اسلام علیها خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کند انشاءالله، ما رو شیان واقعون حضرت پیروان و رهروان راهون حضرت در دفاع از حریم مقدس ولایت انشاءالله قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.